Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. در درس 24 راجع به دایره نصف النهار فرمودم به این که به این دلیل به این سبب اون رو نصف النهار گفتم که چون مرکز جرم شمس به عنوان مثال مثلا به حرکت اولا در فوق الارض با او موافات کند یعنی به دور رسد زمان روز به تقریب نصف شود. من به تقریب رو حالا فرمودم که برز سندیم باز بعدن انشاءالله مباحثی هست که راجع به عرض 67 درجه به اون طرف و به بیان دیگر قوس نهار شمس در اون هنگام به تقریب نصف شود. این مربوط به اصطلاح نصف نهار بودن به این لفظی که قبلن هم داشتیم و چون در تحت الارض با اون موافات کند یعنی مثلا آفتاب یا ستارهای دیگر در تحت زمین که مراد از این تحت الارض فرمودید اون جانب خفی رو میفرمایید دیگه دایره افق رو که محور قرار بدیم بالای دایره افق میشه فوق الارض دایره افق حقیقی و پایین دایره افق میشه چی آقا؟ این اون پایین تحت الارض میشه و به یک تعبیری تحت الارض و فوق الارض تحت اون جانب سمت القدمه که انسان وایستاده و فوق الارض این جانب سمت رأس و چون در تحت ارض با او موافات کند زمان شب یا قوس لیل کوکب به تقریب نصف شود که حالا معمولا ما الان نصف شب رو بیشتر با همین بحث آفتاب میسنجیم دیگه وگرنه نصف شب نمیدونم مشتری و زحل و عطارد و اینها رو که خیلی به اون صورت عموم بهش کاری نداره و غایت ارتفاع شمس هر روز هنگام موافات شمس به دایره نصف النهار در فوق افق است. اینم یک نحوه آفتاب که از مشرق طلوع میکنه وقتی صبح میاد بالا تا میرسه به دایره نصف النهار شخص که هر کجا شخص وایستاده است بر اساس دایره نصف النهار او با او موافات کنه این میشه نهایت ارتفاع آفتاب و غایت انحطاط اون در هر دوره به حرکت کل حرکت کل یعنی حرکت اولا به حرکت اولا داریم میگیم یعنی بر اساس حرکت اولا که انسان فکر میکنه هر روز تمام آفتاب و ستارها و اینها دارن از مشرق طلوع میکنن و به سوی مغرب چی آقا میروند چون زمین داره به کرویت به حرکت وضعی داره از مغرب به طرف مشرق میره ولذا آدم به فهم مثل اینکه یه ماشینی اینجا وایستاده یه ماشین دیگر داره میره آدم خیال میکنه که مثلا یا ماشین خود انسان متحرکه آدم خیال میکنه اون ماشین بغلی داره میره ولذا ما الان این حرکت وضعی رو که پیدا میکنیم گویا در چشم ما حرکت کل ستاره‌ها از مشرق به مغرب در وهله اول و نظره اولا مشهوده این حرکت وهله اول که به نظره و دید اولیه انسان همه دارن از مشرق به مغرب می روند رو تعبیر می کنن به حرکت کل اینا رو حرفا رو قبلا توضیح دادیم و توجه باشه که این حرکت رو اسمشو گذاشتن حرکت اولا و راجع به این حرکت و مباحث و اینها بازم مرحوم جناب شیخ الرئیس و مرحوم جناب خواجه در نمط اول اشارات که بحثشون مربوط به محدد الجهات یعنی دایره معدل النهار اونجا هم باز بحثای زیادی هم اون آقایون مطرح فرمودن کلن تو علم هیئت هم که خیلی بحثا هست. خب غایت انحطاط اون یعنی غایت انحطاط آفتاب در هر دور به حرکت کل هنگام موافات شمس بدون یعنی به دایره نصف النهار در تحت عرض است حالا آفتاب امروز صبح از اینجا طلوع کرد، الان میبینیم آفتاب در حال ارتفاع گرفتنه، ارتفاع میگیره، میاد تاب هر کسی در هر نقطه‌ای که هست، میاد به دایره نصف النهار عود برخورد میکنه. دایره نصف النهار هم دایره است که از دو قطب معدل النهار عبور میکنه و از سمت رأس شخص میگذره. حالا این اینجا مثلا آفتاب برای ما در حال ارتفاع گرفتن تا اذان ظهر تهران، برای یک آیون دیگری که اون وره مثلا مرز ایران اونجا هستن، چه بسا بعضی کشور الان آفتاب اونجا موقع ظهرشون شده، اونا دارن الان نماز ظهرشون رو میخونه. پس اون ارتفاع آفتاب برای اون افق بر اساس اون دایره نصف النهارش چی شده؟ اونجا حاصل شد. 2 دقیقه بعد برای مدار دیگر، 5 دقیقه بعد برای افق دیگر، 10 دقیقه بعد برای افق دیگر. همینجور هی آفتاب وقتی، چون حرکت دوریست دیگه، چون زمین همینجور که داره به سوی حرکت وضعیش داره از مغرب به مشرق میره، همینجور لحظه به لحظه آفتابی که این زمین به دورش در حال گشته، میبینید که این زمین بر اساس حرکت وضعی آدم خیال میکنه که آفتاب و تمام عالم دارن از مشرق به طرف مغرب ارتفاع پیدا میکنن و انحطاط پیدا میکنن. این حرکت، حرکت اولاست. این حرکت درستی که حالا متن واقع این نیست، زمین در حرکت وضعیه، نه اینکه واقعا آفتاب هر روز اینجا طلوع کنه هر روز اونجا غروب کنه، زمین در حرکت وضعیه، آفتاب تو اون مدار خاص خودش در فلک چهارم در حرکته. حالا یه حرکت مخصوصی به خودش رو هم آفتاب داره، منتها ما چون در حرکت وضعی زمین، فعلا به نظر ما میرسه انگار اینکه زمین اینجا ثابته. برای همین در ریاضیات فرق نمی کنه که شما اگه میخواید 2 تا چیز رو با هم دیگر از جنبه ریاضی بررسی کنین، یا این رو ثابت بگیری او رو متحرک، یا اون رو ثابت بگیری این رو متحرک، و حرکت رو بیای بررسی بکنی و اون چی که مورد نیاز خودتون هست رو ازش استخراج بفرمایی، از این مانعی نداره. الان ببینید قرآن هم بالاخره همین حرکت وضعی زمین که هست، در حقیقت زمین داره به حرکت وضعی میره، که حالا ما خیال میکنیم که کأنه آفتاب حرکت وضعی کرده، هر 24 ساعت آفتاب 360 درجه داره دور زمین رو توی مدار دور میزنه، ولی که اینجور نیست. آفتاب در متن واقع خودش یه مدار خاصی داره که انشاءالله بعدها اینا بحث میشه و با توی هیئت فلک مجسم وارد بشیم و بحثایی که پیش میاد. پس آفتاب همچون نیست که هر شبانه روزی یک دوره به دور زمین به یک مدار 360 درجه که گفتیم مدار چه صغیره چه عظیمه، بالاخره محیط دایره میشه چی آقا؟ محیط دایره 360. اینجوری که نیست که. پس زمین داره حرکت وضعی میکنه، منتها بر اساس حرکت زمین، وضعی زمین، چه ما زمین رو ثابت قرار بدیم و آفتاب را متحرک، که الان ظاهرا همه همینجوری حرف میزنیم دیگه، آفتاب طلوع کرد و آفتاب بالا آمد و آفتاب اومد اینجا زور شد و آفتاب داره غروب میکنه و آفتاب داره پایین میره و اینجوری میگیم، که الان همه همینجوری حرف میزنیم. و قرآن هم بر اساس همین نظمی که الان عرض کردیم، قرآن هم همینجور که شمس داره طلوع میکنه، وقتی رسید به نصف النهار شما، اینا حالا روایت هم داریم در فقه، این میشه اذان ظهر اون کسی که نصف النهار اونجاست، بعد به تعبیری خط زوال او وقتی سایه زائل شد میشه ظهر حقیقی شخص در اون نقطه. حالا این سایه زائل شد یا به شاخص سفیهی یا به شاخص عمودی، که اینو بحثاش در آینده در پیش داریم. پس بنابراین الان اشکالی نداره، اشکال نفرمایید که آقا زمین داره حرکت وضعی میکنه، آفتاب که اونجور حرکت وضعی شبان روزی که بتونه در یک مدار 360 درجه دور بزنه، که زمین اینجوری حرکت نداره، زمین تو مدار چیز آفتاب تو مدار خودش داره حرکت میکنه، زمین حرکت وضعی داره، اشکال نداره. در ریاضیات این مانعی نیست که یکی ثابت و دیگری متحرک باشه، و فقط مهم اینه که آدم اون قواعد ریاضیات رو بتونه در اون فرض پیاده کنه. و
پس اینجا الان آفتاب طلوع کرد، میاد به دایره نصف نهار این شخص اینجا، حالا یکی دیگر یه دایره نصف نهار اونورتر داره، برای اونجا آفتاب اونجا با مطابق افق ایشون طلوع میکنه. ولذا دایره افقها متعدد است، دایره نصف نهارها هم متعدد. اینجا الان برای خوش یه دایره افق داره، یه نصف نهار داره. آفتاب از افق او طلوع میکنه، میشه مثلا نماز صبح. حالا اون نحوه طلوع اینها باید بین طلوع اینا دیگه بحثای فنی تره که اینا باشه، الان فعلا کلی میگه. اونجا میخواد توی دایره حقیقی طلوع کنه، بگیم دایره چی شده؟ نماز صبح اینجا شد. میاد به ظهر اینجا به دایره نصف و نهار اینجا میرسه، میشه ظهر اینجا، نماز ظهر و عصر اینجا. میره به دایره افق این نقطه غروب میکنه، میشه نماز مغرب عشای اونجا. حالا یک کمی اونورتر باز یه آقایی یک شهری برای خودش یه دایره افق و یه طلوع و یه ظهر و یه مغرب. اونورتر که الان بخوایی حساب بکنی، مثلا الان کامپیوتر که دستشون برمیاد بیاد محاسبه کنن دور در دور کره زمین رو و تمام نصف النهارها و دایره های افق رو و همینجور لحظه به لحظه اذان بگن، بگن الان این اذانی که داریم میگیم مال افق فلون نقطه. خب همون لحظه ای که اذان فلون نقطه افقه، همون لحظه اذان ظهر افق دیگره، همون لحظه اذان مغرب یک افق دیگره. حالا ببینید ما که اینجا هستیم، این نقطه که وقتی داره میشه اذان مغرب ما میشه، ما این نقطه ایم. این نقطه ای که کسی که اینجا باشه میشه چی؟ میشه نصف شب اون آقا. از این ور که داره طلوع میکنه، برای ما که اینجا هستیم میشه اول اذان صبح، برای یکی دیگری که این نقطه هست میشه اذان مغرب ایشون، برای کسی که این نقطه باشه از اون ور از اون ور، برای این میشه چی؟ برای این نقطه اینجا میشه اذان مغربش، برای این یکی میشه چی؟ نصف شبش. همین جور ولذا خدای متعال اول طلوع آفتاب از دایره افق حقیقی که ازش فجر صادق تعبیر میکنیم میگه نماز صبح، بعد رسید به دایره نصف النهار میگه نماز ظهر، رسید به دایره افق در طرف غربی میگه نماز چی آقا؟ مغرب و عشا. یعنی تمام دور در دور کره زمین هر لحظه به لحظه اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب. چی جور ببینی شهر مردم رو چی جور کرده که اصلا کل کره زمین یک لحظه شما ندارید، یک آن ندارید که یه جایی در اونجا اذان صبحش، ظهرش، مغربش اینا نباشه. هر لحظه به لحظه برای یک نقطه اذان ظهره، همون لحظه برای یک نقطه اذان مغربه، همون لحظه برای یکی اذان صبحه. یعنی این مثلث در اذان تو هر نقطه ای هست. الان ما اینجاییم، آفتاب آمد امروز ظهر توی دایره نصف و نهارمون، برای ما اذان ظهره، برای ایشون، برای اینی که این نقطه 90 درجه اونورتر میشه اذان مغرب، برای یکی دیگر که این نقطه هست اینجا میشه چی آقا؟ نصف شب. برای اینی که اینجا هست میشه چی آقا؟ اذان صبح. همینجور دم به دم دور کره زمین برای هر افقی میبینید هر لحظه ای ایشون یه اذان صبح داره و یه اذان مغرب همون لحظه برای جای دیگر، یه اذان ظهر برای یه جای دیگر. هیچ جا خالی پیدا نمیکنه، چون زمین کروی شکله. اگه مسطح بود بر، اگه کلن زمین بود مسطح، این کلن زمین ما یه همچی مسطحی بود. بله. و اینم بله. اینم دایره فرض بله. مثلا زمین مسطح بود، این الان حساب نکنید، زمین مسطح بود و اینم یه خطه. بله. حالا مسطح بگیرم جور فرض، اینم دایره نصف نهار ما، اینم مسطح و همه مردم هم تو این سطح مسطح اگر بودن، نخیر اون طوری که بود اذان صبح و ظهر و اینها دیگه. اما چون زمین کروی شکل شد، خداوند عمل عبادی نماز را بر اساس کرویت زمین به طلوع آفتاب قرار داده، حتی به طلوع ماه هم قرار نداده، چون ماه گاهی محو میشه، گاهی شب اولش پیدا نیست، گاهی چه میشه، گاهی افقها خوب نمیتونن او رو مشاهده کنن. اما بر اساس آفتاب نماز رو قرار داد و روزه رو هم بر اساس آفتاب قرار داد، که حالا میبینید در هر لحظه‌ای، در هر لحظه‌ای در سطح کره زمین در یک نقطه‌ای میبینید افطاره، در یک نقطه ها میبینید سحره، در یک نقطه میبینید اذان مثلا ظهرشونه، همین جور دور میزنه. در یک نقطه‌ای روزخوران، روزداران دارن افطارشون میکنن، در یک نقطه‌ای روزه یک عده‌ای شروع شده، در یک نقطه‌ای باز همون لحظه یه عده‌ای دارن نماز ظهر رو روزدارا میخونن، یک عده دیگری هم نصف شبشونه دارن خب غذا میخونن میخوابن. چه هر لحظه به لحظه زمین در حال افطار است و صومه، افطار است و صومه، افطار است و صومه، یعنی آن به آن زمین در حال عبادته، یک آن زمین از عبادت خالی نیست. خب این اینا وقایت ارتفاع شمس هر روز هنگام موافات شمس به دائره نصف النهار در فوق افق است و در بله غایت هم. این رو الان عنایت داشته باشید، این اصطلاح غایت ارتفاع شمسه، این رو الان شرف شمس نگیرید. ما یک شرف شمس داریم، یک هبوط شمس داریم آفتاب، یک ارتفاع آفتاب داریم و یکی غایت ارتفاع آفتاب داریم، یکی هم انحطاط آفتاب داریم، یکی هم غایت چی آقا؟ انحطاط آفتاب داریم. حالا این حد داشته باشید، این نقطه‌ای که ما فرض الان در تهران هستیم، اگر اینو دایره نصف النهار خودمون گرفتیم، اینم دایره افق ما شده، آفتاب وقتی از این نقطه افق شرقی طلوع می‌کند به حرکت اولا، نه به حرکت ثانیه، به حرکت اولا طلوع میکنه، موقعی که رسید به دائره افق ما، الان نه انحطاط داره نه ارتفاع، چون ما قرار شد ارتفاع و انحطاط رو روی چه میاری بسنجیم؟ روی دائره افق. اگر یک ستاره روی نفس دائره افق باشد، اون ستاره رو نه ارتفاع هست و نه انحطاط، البته دایره افق هر نقطه ای ها. بله اینجایی که الان ما دایره افقمون اینجا هست و آفتاب میاد اینجا میخواد اذان صبح ما بشه، برای ما آفتاب الان نه انحطاط داره نه ارتفاع، اما برای کسی که در اون نقطه باشه، برای کسی که در نقطه دیگر باشه، اونجا میبینید براش، یا در همون نقطه زیر این دایره افق ما که دایره نصف النهار کی میشه آقا؟ اون شخص میشه، اونجا براش آفتاب نهایت ارتفاع ایشونه، اما برای این دایره نصف النهار ما این آفتاب الان نه ارتفاع داره نه انخفاض، وقتی روی سطح دایره افق، از دایره افق وقتی میاد به طرف سمت رأس، حالا لفظ ارتفاع چی پیدا میشه؟ حالا اینجا کم کم ارتفاع پیدا میشه، ارتفاع حالا 1 درجه، 2 درجه، 5 درجه، 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه تا میاد به دائره نصف النهار این موضع، اون وقت اینجا میشه نهایت ارتفاع چی آقا؟ شمس، نهایت غایت ارتفاع شمس. هنوز لفظ شرف شمس رو اینجا نمیاریم، علی‌جادرشون چون عنوان بحث چی بود؟ طالع و شرف و هبوط کواکب یا کوکب کواکب، اما اینجا الان نمیگیم که آفتاب آمده امروز ظهر به دایره نصف النهار تهران و اینجا اذان ظهر ما شده، اینجا آفتاب شرف آفتابه، نه میگیم غایت ارتفاع شمس. وقتی از سطح دایره نصف النهار به طرف مغرب مایل شد، دیگه داره قوس هبوطش شروع میشه، حالا اینجا میگیم هبوط شمس، هبوط شمس میره تا به دائره، خدمت شما عرض کنم که افق ما میرسه، درسته؟ این دیگه هبوط در جانب ظاهر شمسه، وقتی رسید به خود دائره افق دیگه عملا حالا اسمش رو باز اون نقطه، چون هبوط رو با چیز رو باید بر اساس چی بسنجیم؟ دائره افق. من تا اینجا چون دایره افق ایشون از نهایت ارتفاع داشت می آمد به دایره افق، این نقطه را حالا تعبیر به انحطاط هم باز می کنیم، اما انحطاط در فوق الافق. اگر رفت از دایره افق هم پایین رفت، حالا انحطاطش دیگه همینجور میره 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 تا نصف شب میرسه به اون طرف دایره نصف النهار، به اون ور رسید میگن غایت انحطاط شمس. پس آفتاب شبان روز برای هر نقطه‌ای یک غایت ارتفاع داره و یک غایت چی آقا؟ انحطاط داره. حالا اگر میخواییم هم اینجا خیلی الان دایره افق را خیلی میزان قرار ندیم و فقط همین دایره نصف النهار را، از این نقطه‌ای که آمد رسید به بالای سر ما به نصف النهار، این نقطه میشه غایت ارتفاع، از این نقطه که سرازیر میشه به سوی اون نقطه بعدی دایره نصف النهار، از اینجا تا اونجا میشه انحطاط، اون نقطه که رسیده میشه غایت انحطاط. دوباره از اون نقطه اگر بخواد شروع کنیم از اونور بیاییم تا به اینجا، پس نقطه اول ارتفاع بوده از اون نقطه و آخر نیمه شب بگیریم، بگیم از اونجا دیگه کمک کمک داره یواش یواش باز قوس بعدی رو که میاد بالا ارتفاع پیدا میکنه. اما ما چون ارتفاع رو میخواییم بر اساس دایره افق قرار بدیم، پس کسی بخواد اونو هم حرف بزنه مانعی نداره، از جنبه ریاضی خلاف نیست، اما چون ما این رو داریم میزان قرار بدیم، پس اول ارتفاع رو دایره افق میگیریم و آخر انحطاط را در این مرتبه ظاهر باز رو دایره افق میگیریم، منتو غایت انحطاط رو در کجا میگیریم؟ در توافی و موافات شمس با دایره نصف النهار در طرف خفی و در طرف فوق تحت الارض میگیریم. تبصره، مؤلف تبصره، بله اینم خودش آقای ذوق به کار آورده، آقا نه اینکه میخواست از جناب از تبصره جناب خواجه یکی از بزرگان میخواست کتاب نقل بکنه، خدمت شما عرض کنم که اسمشو گذاشتم این مطلبی که میخوایم بگیم رو به عنوان تبصره. بله خود تبصره، بله اشاره به تبصره داره، چون وقتی یه مطلبی برای شخص به اصطلاح چیز باشه، روشن باشه، اگه میخواد یه مطلبی برای شخص روشن هست، منطقه الان یادش رفته، طرف میخواد که به او متذکر بشه، این رو گاهی میگن تذکر، گاهی میگن تنبیه. یا اگر یه مطلبی باشه که آب تذکرم تعبیر میشه، اگر یه وقتی مطلبی باشه که مطلب خیلی سنگین نیست، اگر شما بفرمایید مطلب فهمیده میشه، اگرم نمیفرمودید خود شخص با یک اندک توجهی میتونستم بفهمه، اگه یه همچون مطلبی را به کسی بفرمایید اون مطلب انسان میشه چی آقا؟ تنبیه. یا اگر شخص چیزی رو میدونه و الان بهش توجه نداره و شخص با گفتنش متوجهش بسازه، اون میشه تنبیه. اما یه وقتی یه مطلبی میخواد گفته بشه که بصیرت شخص را، بینش شخص را بیشتر میکنه، اینجا میفرمان اون مطلب رو میگن تبصره. حالا چون میخواست از تبصره مطلبی رو نقل کنه و اون مطلبی که از تبصره نقل میشه برای بصیرت خود آقا هم فهمودن، خب تبصره، حالا یه مطلبی رو به عنوان تبصره از تبصره نقل کنیم. تبصره، مؤلف تبصره، از تبصره تو فی علم الحیئه و منتهى الادراک فی تقاسیم الافلاق، که این دوتا کتاب دوتاه، دو از تصنیف بسیار گرانقدر و دو اثر ارزشمند محمد ابن احمد حسینی خرقی است. که حالا نگاه گوید که همین عبارت که الان فارسی خوندیم همین عربیه، و سمیت حاضه دائرتو، ای دائرهش میگیم که از سمت رأس میگذره و از سمت القدم میگذره و از دائره بر دائره معدل النهار عمود میشه، از دو تا قطب معدل هم عبور میکنه، اسمشو گذاشتیم چی آقا؟ ایشون میگه سمیت حاضه دائره، دائره تو نصف نهار. چرا؟ همین یه بارت که علاقه بالا بردن ترجمه پایین، لأن شمس ازا وافتها به حرکت الکل، وقتی آفتاب او رو موافات کنه یعنی بهش برسه بر اساس حرکت کل فوق الارض، انتصف زمان و نهار، زمان روز چی میشه آقا؟ نصف میشه. و ازا وافت ها من تحت الارض انتصف زمان و لیل و غایت ارتفاع شمس فی کل یومن. ارتفاع شمس مربوط به هر روزه، غیر از شرف شمسی که مربوط به کل ساله. ارتفاع مال هر روزه، شرف و هبوط مال هر مال یک ساله. نه، ارتفاع شمس در هر روزی غایت ارتفاعش یکون و اند انتهائها، هنگام منتهی شدن این شمس است، الا مسامتت حاضه دایره، موقعی که میاد شمس با این دایره مسامته میکنه، یعنی با او تلاقی میکنه. در کجا؟ در تحت الافق. و کذا غایت و ارتفاع کل کوکب. حالا ما آفتاب رو گفتیم به عنوان مثال فرمود، مثلا هر کوکبی از مشرق طلوع کنه و در مغرب غروب کنه، همینجور حالت غایت ارتفاع و غایت انحطاط داره با دایره نصف النهار. و غایت الانحطاط عند الانتهاء الى مسامتتها تحت الارض، که تکرار نکنید ترجمه شده. غرض از نقل عبارت تفسیره این که مراد از حرکت کل، حالا آقا میخواستن بگن که یه تفسیرهی میخواییم بهتون بینایی بدیم، توی عبارت این آقا اومده حرکت کل. آقا میخوام بهش توجه بدن که این حرکت کلی که گفته همون حرکت اولاست که حرکت به خلاف توالی از مشرق به مغربه. لطف کنید درسای 3 و 4 اینها گفته شد. و مراد از مسامته همون موافات است که هنگام وصول این نکته توجه شد. این نکته مهمه. هنگام وصول مرکز جرم شمس به دایره نصف النهاره، چون برای اینکه کره شمس وقتی داره از دایره افق داره میاد، وقتی میاد کره شمس، اولین لحظه‌ای که آفتاب برخورد میکنه به دایره نصف النهار، هنوز مرکز آفتاب توافی با نصف النهار نکرده. مثلا این الان فرض مچ ما به عنوان مثلا آفتاب باشه، این الان فرض مرکز آفتاب اگه این نقطه هست، وقتی این میخوره موافات میکنه، ولی این نقطه، این سطح کره آفتاب مثلا در حالا بسته بون کرش اینجا خورده به دایره نصف النهار، آیا اینو میگن که توافی شمس با نصف النهار؟ نه، اینقدر باید آفتاب بیاد، حالا یه 2 ثانیه میکشه، 5 ثانیه میکشه، 8 ثانیه میکشه، چقدر میکشه، این باید استخراج بشه که ببینیم اون موقعی که وسط در وسط اون مرکز کره شمس میاد موازی میشود با دایره نصف النهار یا با اون موافات میکنه، این رو میگن چی آقا؟ این رو میگن غایت ارتفاع. اینا نکته ها مهمه، چون برای که یه وقت میخوای استخراج بکنی تلاقی دو کره را یا تلاقی کره ای را با یک دایره ای را، آیا صرف مماس بودن محیط اون کره با اون دایره عنوان صدق میکنه، یا باید مرکز اون کره بره با اون دایره توافی کنه و موافات کنه. الان عبارت آقا اینه که هنگام وصول مرکز جرم شمس به دایره نصف النهاره، اونجا رو میگیم چی آقا؟ میگیم موافات، و اون نقطه رو و اون حال را میگیم غایت ارتفاع، چه اینکه در طرف پایینم غایت چی آقا؟ انحطاطه. حال نفرمایید که آقا چرا این همه دقت ها؟ چون ریاضیاته دیگه، ریاضیات جای شوخی نیست. برای همینی که میگن ریاضیات بخونید تا ذهن ها قشنگ صابون زده بشه، چون آدم بخواد در ریاضیات بله که به همین مطلب عرض کردم ان شاء الله حالا حرف پیش میاره، ما از درس میمونیم اجازه. و نیز دانسته شده است که تسمیه اون به دایره نصف النهار با اون که دایره نصف اللیل هم می باشد، به سبب مراعات تقدم یوم بر لیل، به جهتی از جهات انواع تقدم و تأخر، یعنی اقسام سبق و لحوقه، که حالا در فلسفه حدود 9 قسم اقسام تقدم و تأخر داریم. تقدم و تأخر زمانی داریم، تقدم و تأخر مکانی داریم، تقدم و تأخر علت ناقص بر معلول داریم، تقدم علت تام بر معلول که تأخر معلول از علت تامه داریم، تقدم به تجلی داریم، تقدم به ذات داریم، تقدم به طب داریم و همینجور تقدم به رتبه داریم، تقدم به شرف داریم. اینا حدود 9 قسم تقدمه که این مقدمه بر اونه یعنی چی؟ به کدوم یکی از اقسام تقدمه که علا آقا می فرماد که به جهتی از جهات انواع تقدم و تأخره. این به جهتی رو خب آقا روشن می فرمودید که کدومی که از این 8-9 قسمی که ما برای عزیزان توضیح می دادیم عنایت داشته باشید. تقدم و تأخر زمانی بخواید بگیرید یه فرمایش. حالا ببینیم که قرآن چی می فرماد. امینالاسلام طبرسی الان آقا خیلی با احتیاط عبارت رو پیاده کرد، گفت به جهتی از جهات انواع تقدم و تأخر، که تقدم و تأخر رو در فلسفه سبق و لحوق هم میگن، که مرحوم علامه طباطبایی توی بدایه و نهایه و منظومه اینا هم از حاجی و اسفار اینا آمده. اینها توی رساله خیرالاثر در رد جبر و قدر توی این اقسام تقدم توی اونجا هم آمده، توی 1001 نکته هست استادمون هم اومده. حالا از آن میخوام مراجعه کنم کسانی که درسای ادایه و نهایه و منظومه اینا دارن میخونن انشاءالله اونجا دیگه مفصلا بحث کردیم. امینالاسلام طبرسی در مجموع البیان در تفسیر کریمه ولل لیل و سابق و نهار، و نه این که شب سابق روز باشد، در سوره مبارکه یاسین آورده است که رول عیاشیو فی تفسیرهی بل اسناده انل اشعث ابن حاتم، که قبلا یک کلمه بل اسناد رو هم یه معنای کردیم که شما وقتی هر راوی میخواد سلسله سندش را تا امام نقل بکنه میبینه طولانی میشه، یک دفعه در یه جایی خودشو معرفی میکنه، میگه آقا من فلون راویم، در فلون مقطع عمر زندگی کردم و رابطه من در این روایت تا امام اینا واسطه منن، این 5 تا 10 تا 20 تا اینا واسطه منه دیگه، من هر روایتی که نقل میکنم هی بهتون نمیگم که آقا بنده از اون آقا از اون آقا از اون، اینا وقتتون گرفته نشه، میگم آقا به اسنادی عن صادق علیه السلام. دیگری میخواد از او روایت نقل کنه دیگه نمیگه آقا این آقای زید از عمرو بکر و فلان و فلان و فلان امام صادق، میگه آقا فلانی به اسنادش از امام صادق، اون وقت به اسنادهی باید من و تو بریم تحقیق کنیم ببینیم که این آقا اسناد و سلسله سند او تا به امام صادق از طریق کدوم یک سری از روات وصل میشه، اون سلسله اسناد رو پیدا کنیم. الان عیاشی یکی از آقایون رواته، ایشون یک سندی داره و یک اسنادی از خودش تا به معصوم، بعد میگه که این سندش میره تا میرسه به کی؟ انل اشعث ابن حاتم، که حالا این آقا دیگه اون آقایی است که مستقیما از امام داره نقل میکنه. مثلا معمولا یا میگن به اسنادهی انل امام صادق، یا به اسنادهی از یک راوی قبل امام صادق که اومده از امام صادق نقل کرده. نوعا اینا رمزای علم رجالی و علم درایه است که توی عبارات بکار میشه. ایشون میگه اشعث ابن حاتم قال، میگه که کنتوب خراسان، من در خراسان بودم که اجتمع الرضا علیه السلام و الفضل ابن سح و المأمون فل ایوان الحبریه به مرو، اونجا در ایوان، اونجا حالا ایوان دارالامارهشون بود، حکومت بود، چه بود، حضرت امام رضا تشریف داشتن و فضل ابن سهل هم بودن اونجا جمع شدن و مأمون هم، اونا سه نفری توی این ایوان با همدیگر اونجا نشسته بود. ولذا فوزعت المائده، یک سفره‌ای هم آوردن پهن شد. فقال الرضا علیه السلام، حضرت فرمود ان رجلا من بنی اسرائیل سألنی بالمدینه، یکی از بنی اسرائیلی ها، مردی از بنی اسرائیلی ها یعنی از یهودی ها، ایشون من رو در مدینه که بودم یک سؤالی از من کرد، فقال به من گفته که خلق النهارو خلق قبل ام اللیل، از من سوال کرده آقا این روز زودتر خلق شده یا شب زودتر خلق شده؟ خب بعد آقا دیگه سر سفره این روایتی که الان از آقا میخونیم عنایت داشته باشید، این سیره بزرگانه. معمولا بزرگان یک روشی دارن در سر سفره، یا مشاعره میکنن، حالا نوعا شاید سر سفره ها مشاجره باشه اما مشاجره نشه، مشاعره بکنن، مباحثه بکنن، معاقله بکنن، خلاصه عقل به عقل باشه، شعر به شعر باشه، بیت به بیت باشه، مطلب به مطلب باشه، ولذا سفره هم خوش میشه، هم غذا رو با تعنی میخورن. اتفاقا به عکس بعضی میگه در هنگام غذا خوردن حرف نزنید، به عکس اتفاقا مستحب به حرف بزنن که یه حرف زده میشه، یه لقمه لقمه هارم قطعا کوچیک میره، چون طرف میخواد حرفم بزنه، لقمه های درست نمیگیره، درست هضم میشه، در دهان درست آب میشه، قشنگ آب میشه. بعدم حالا چه خوبه که دهانی که الان داره محل به اصطلاح وارداتشه، داره یه چیزی وارد میشه، محل صادرات هم باشه، یه چیز درست حسابی هم بگه. ولذا با هم حرف بزنن، شعر بخونن، عبارت بخونن، سوال بکنن، مطلب بگن. بعد دیگه همینجور فقط نهار خوردن نباشه، یعنی انسان اهل علمه. بعضی از بزرگان ما خدا گواهه اینها بعضی از چیزاشون گذاشته بودن هنگام بالاخره رفتن پیش رفع حاجت، اونجا فکرشو میکرده، مثل یه مطلبی اونجا مثلا فکر میکرد. انسان آقا عالم علمه، عالم علمه انباشته روی هم. بعد حالا میبینیم که همینی که الان ما بعدش میاد که حرفشو بزنیم، همین میبینی دست آقای طبیب میفته و تمام درون این آقا رو این شی داره نشون میده. عالم علم انباشته روی همه، آقا هیچ جای عالم جهل نیست. ولذا آقا یه سوالی پیش آوردن، خب خوبه یه مطلبی پیش بیاد ببینیم افکار چی دارن، چی میفرمان، ببین دوروریای ما کی هستن، چند اندازه فهمشونه، قدرتشون چیه، بذار ظهور بدن. آقا میگه آقا من تو مدینه بودم، یه نفری از بنی اسرائیل اومد از من سوال کرد که آقا روز زودتر خلق شده یا شب. آقا که این سوال و این واقعه خاطره تاریخیشو فرمود، رو کرد به این سهل ابن فلان و به این مأمون، گفت حالا فما عندکم، شما چی میفرمایید، شما چی پیشتونه، چی مطلبی دارید در این باب؟ قاله و ادار الکلام. این قاله کیه؟ یعنی اشعث ابن حاتم که اونجا صحنه رو میدید، ایشون میگه آقا حرف همینجور دور زد، حالا این گفت اون گفت همینجور، و ادار الکلام. این قاله برمیگرده به اشعث ابن حاتم. اشعث ابن حاتم میگه که و ادار الکلام، اینها این سه نفر کلام همینجور بینشون چی آقا دور میزد، این میگفت اون میگفت اون میگفت. فلم یکن عندهم من ذالک شیء، من سه نفر گفتن یعنی بین اون دو نفر در حقیقت، یه مقداری مثلا فضل ابن سهل میگفت، یه مقداری مأمون میگفت همینجور، اما چیزی که از حرفاشون در بیاد چیزی به درد بخوری پیدا نمیشه. فقال الفضل لرضا علیه السلام، فضل ابن سهل باقا جان عرض کرد که آقا اخبرنا بها اصلحک الله، خدا انشاءالله تو رو سالم نگه بداره، به ما خبر بده که چیه واقعش، ما که هرچی سرکله میزنیم چیزی به درد بخوری برای عرضه نداریم. قال آقا فرمود نعم چشم، حالا از من میخوایی چشم، من القرآنه ام من الحساب؟ آقا فرمود از قرآن براتون حرف بزنم یا از حساب براتون حرف بزنم؟ ببینید آقا حجت الله رو. قال له الفضل من جهت الحساب، آقا از ناحیه حساب حرف بزن. فقال آقا فرمود قد علمت یا فضل، تو به تحقیق دونستی که ای فضل، ان طالع الدنیا از سرطان. حالا ماشاءالله ما طالع سنه داشتیم، طالع چی آقا؟ طالع سال و ماه و تولیدات اینا داشتیم دیگه، طالع کل دنیا رو چیکار کنیم؟ حالا آقا فرمود طالع دنیا از سرطانه، سرطانو که قبلا حمل ثوب جوزا، سرطان، عصب، سنبله. فرمود طالع دنیا سرطانه. لا اله الا الله. والکواکبو فی مواضع شرفها. اون روزی که داشت دنیا خلق میشد، عنایت داشته باشید، اون موقع طالع دنیا، الان ما عبارتمون چی بود آقا؟ لطف بفرمایید صدر عبارت را، طالع و شرف و هبوط کواکب. کنه او سوال کنی آقا در هنگام خلقت دنیا طالع چی بود؟ شرف چی بود؟ و هبوط کواکب چی جوری بود؟ الان این روایت میگه اون موقعی که طالع دنیا سرطانه. حالا لفظ خلق و بنده آوردم، یه مقدار داره تو لفظ عجله میشه. اصلا طالع دنیا سرطانه. یک، در اون هنگامی که طالع دنیا در سرطان است، والکواکب فی مواضع شرفها، تمام کوکبها، ستارها همه تو جایگاه شرفشون بودن، هستن. یعنی اون موقعی که طالع دنیا سرطانه، تمام ستاره ها توی مواضع شرفشونن. حالا انشاءالله یکی یکی بحث میشه شرف آفتاب کجا به شرف زحل کجاست، شرف چه کجاست. اتفاقا اون لحظه همه تو مواضع شرفشون بودن. خیلی آقا حرف از جنبه علمی سنگینه، حالا هضمش تا ببینیم کجا میکشه این حدیث. ولذا فزحل فی المیزان، چون شرف زحل در میزانه. ول مشتری فی سرطان، مشتری شرف او در سرطانه. هر کوکبی در هر برجی شرف اوست، شش تا برج دیگر بعدی میشه چی؟ هبوط او. پس اون موقعی که دنیا سرطانش، طالعش روی سرطانه، میبینید زحل توی میزانه، موضع شرفشه. مشتری در سرطانه، موضع شرفشه. و شمس و فل حمل، اینجا تو اونجا بود. اینجا حالا توجه داشته باشید، شمس تو حمله، ولی زو بعدا میگیم شرف شمس در 19 حمله. الان آقا کلی فرمود در حمل، اینم این. ول قمر و فل ثور، و ما هم در ثور بود. فذالک یدل علی کینونت شمس فل حمل من العاشره، فل عاشره من الطالعه فی وسط السما. پس نتیجه گرفت آقا فنهارو خلق قبل الليل. اینات میفهمید حالا چی جوری روایت بیشتر میگه که آقا پس بنابراین این که طالع دنیا سرطانه و زحل در میزان، مشتری در سرطان، آفتاب در حمل و ماه در ثور، این نشون میده، این خودش دلالت میکنه بر این که شمس در حمله. فل عاشره من الطالع، در عاشره از طالعه. در کجا؟ فی وسط سماه، در وسط آسمونه. پس روی این استدلال محاسبه‌ای حساب، فنهارو خلق قبل اللیل، روز قبل از شب خلق شده است. حالا این خلقه الان به صورت فعل مجهوله، نروید به سوی اول مکانی زمانی اول، چون اینجوری آقا هر چی اول برید، اول پیدا بکن نیستید، وقت نگیرید. هر چی میخواید برید تشریف ببرید، مانعی نداریم. پرواز کنید، سیر در تاریخ کنید، سیر در عوالم وجودی کنید، هیچ بحثی نیست. نوش جانتون، دیشب رفتی، امشب برو، هر شب برو، معراج برو، هیچی مهم. اما این که بخواید بگردی یه اولی درست بکنی که اول متعارف در اذهانه است، اینجوری اول آقا پیدا بکن نیستی، چون هر لحظه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بیان حدیث شریف، بیان حدیث شریف در سماع و عالم بهار نیست با نقل مطالبی در پیرامون اون مذکور است. تعریف طالع در درس 16 هم گفت آمد و عاشر همان است که تعریف اون رو در درس قبل دانستیم، که عاشر قرار شد که چی بشه آقا؟ عاشر میشه وقتی دایره منطقه البروج اون نقطهش تاله شد، چهار برج بعدی میشه چی آقا؟ رابه. بعد این بعدی میشه چی؟ سابه. اون بعدی میشه چی آقا؟ آشر. بله، وسط و سما همون محل موافات مرکز جرم شمس با دایره نصف و نهاره، و از اون تعبیر به کبد و سما نیز در روایات شده است. اون که فرمود والکواکب فی مواضع شرف آ، اصلا تکون این درس که عنوانش بود طالع و شرف و هبوط کواکب، آقا دنبال این بودن که دنبال چی؟ این روایت بیان. خواستن دنبال این روایت بیان. این روایت یعنی چه؟ شرف کوکب در مقابل هبوط آن است، و شرف و هبوط کواکب را در احکام نجومی دخل به سزاست. حالا بحثا اینجا میکنن که اگر فلون کس دنیا بیاد، فلون ستاره در شرف باشه، این اون لحظه ای که او در شرف بود ای دنیا آمد، ای چجوری میشه؟ مثلا اون یکی مثلا نطفهش منعقد بود، فلون ستاره در هبوط بود، اینجا چه خبرها میشه؟ چه عرض کنیم؟ آقا فقط باید پناه به خدا ببریم، چون هیچ اطلاعاتی از مسائل اسلام الان فعلا نداریم، نه از عالم زیاد اطلاع داریم، نه از حقایق اسلام اطلاع داریم، همینجور سر ما به تقدیر خدا داریم میریم. الان اشکال نداره، انشاءالله خدا جور میکنه، الحمدلله رب العالمین، و خدا همه اموات ما رو بیامرزه که ما رو تا اینجا آوردن، ممنونش. شرف شمس در 19 درجه حمله که در اونجا انشاءالله هفته بعد که یک کمی حالا اینجا چون بعد چیز بشه، شرف شمس رو براتون از هزار یک نکته بیاریم و مفصلا تبیین کنیم انشاءالله.